بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه دیروز عرض شد که کاملترین و زیباترین رابطه، رابطه ایست که از طرف خدا متعال و اهل بیت محبت، رابطه رقرق به نفع کمال و به حد کمال از طرف عالم بالا با ما برقرار. اون چیزی که از ما توقع میره این هستش که ما هم متقابل بکنیم رابطه محبت و ولا. ببینید، با خداوند متعال و اهل بیت میشه رابطه های مختلفی برقرار کرد. میشه آدم رابطه برقرار بکنه برای اینکه به دنیای بهتری برسه، آدم عبادت بکنه، ختمی بگیره، چله‌ای بگیره، مثلا اینکه بیه برسه نماز شب بخونه و رزقش زیاد بشه. تو روایات هم هست اگر کسی نماز شب بخونه رزقش زیاد بشه. عیبی هم نداره، خودشون هم گفتن دیگه، اگر عیبی داشت اینو نمیگفتن، خودشون گفتن که نماز شب بخونید از کن زیاد بشه. اون تو ببینید این مرتبه کمیه که آدم با اهل بیت یا با خدا نور قرار بکنه فقط برای اینکه صرفا برسه به دنیای بهتری. تو بعضی از تشرفات کسانی که خدمت رسول الله علیه السلام شما اگه مراجعه بکنید میبینید طرف کشیده، ریاضت تحمل کرده، روزه چله گرفته، حالا مثلا بعد از مدتی رسید خدمت امام زمان علیه السلام، آقا گلوم درد میکنه، اگه میشه گلوم رو شفا بده. نه هم یه مشجر رو نشینه کار حضرت هم میده ها، نه این که اون بزرگوار کریمه. منطقه ببینید این همه آدم زحمت بکشه فقط برای اینکه برسه به دنیای بهتر، رابطه با اونا برقرار بکنه فقط برای همین. تو قوم یک واقعا آدم عظمتیست. ایشون میگفت من جوونیام تو مدرسه فیضی بود، شاید 40 سال 45 سال پیش تو مدرسه فیضی قوم حجره داشتم، اونجا ساکن بودم. جوری بود که حس میکردم اگه چیزی از امام زمان علیه السلام بخوام خیلی زور هم میشه. خیلی حالاتم حالات خوبی بود. یه مرتبه مشکل مالی پیدا کردم و ازم خیلی خراب بود، طوری که حتی اولی هم یاز داشت نشسته بودیم با خودم نوشتم، شروع کردم یه لیستی رو اون مایحتاج خودم رو برای امام زمان نوشتم. آقا مثلا چند کیلو برنج بخوام، یه مقدار روغن بخوام، چقدر مثلا گوشت بخوام، همینش لیست میکرد کنم دیگه، یه لیست برای حضرت می‌نویسه. میگه اون آخرش بود دیدم در میزنه. ایشون الان هست، واقعا هم آدم بسیار با عظمتی است. میگه رفتم دم در دیدم یه آقای عبا رو کشیده چهره بود، این کیسه رو به من داد، چه فلانی اون چیزایی که میخواستی، اما حضرت رو برای اینا نخواهید، از حضرت فقط این چیزا رو نخواهید. میگه دقت کردم این کیه، یه مقدار من 6 سال پیش از دنیا رفت، جناب فخر تهرانی که تا این اواخر عمر با بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه با آقای بهاءالدین بودن، خودشون هم بوده 5 سال 6 سال تقریبا هستش که از دنیا رفتن. دیدم ایشون واقعش این هستش دیگه، گاهی موقع آدم برای دنیای بهتری و رسیدن به دنیای بهتر رابطه برقرار میکنه، گاهی موقع رابطه برقرار میکنه برای اینکه عبادت دینداری میکنه برای اینکه جهت خیلی خوب، گاهی موقع عبادت میکنه دینداری میکنه برای اینکه به بهشت بره، خیلی خوبه. بهتر بالاترین رابطه هستش که آدم برقرار کنه، نه حتی بهشت، بلکه چون خداوند متعال دوست دارم کارو انجام من انجام میدم، کاری به بهشت جهنمش ندارم. چون امام زمان علیه السلام دوست داره من با این رفیق باشم، با این باشم، من با این هستم. دوست نداره من با اون یکی باشم، نیستم. یعنی زن پسند و ناپسند اهل بیت علیهم السلام که همون پسند و ناپسند خداست، همون حب و بغض خداست، زندگیمو اینجوری تنظیم بکنم کاری به بهش جهنمش نداشته باشم. حتی این خیلی مرتبه بالایی است، خیلی هم سخت داره تا آدم برسه به اینجا، ولی بالاترین مرتبه یه همچین مرتبه است که انسان به جایی برسه که کاراشو از محب انجام بده. اساس این روح دین در روایات دین همینه که آدم به اینجا برسه، به این محبت. در یه روایتی از فرمود حبنا اهل البیت، ایشی خودم حرکت کرد به سمت مدینه برای دیدن امام باقر علیه السلام با فرای مشرق، خیلی از راه رو پیاده رفت، حالا چند روز چه مدت بود نمیدونم، در روایت هستش که مدینه رسید خدمت امام باقر، تا رسید پاش تو کف چاک خورده و خون اومده و طولانی رو به امام باقر علیه السلام نشون داد که آقا این راه طولانی رو منو هیچ چیزی تو این راه طولانی نکشون خدمت شما مگر محبت شما، هیچی منوش مگر به شما. امام باقر علیه السلام حل دین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت؟ تمام دین همین محبته. تو بعضی از روایات داره حل دین الحب و البغض، مگر بغض؟ بعضی روایات کلمه بغضش نیست، فقط حب بشه. مگر دین چیزی هست همین محبت؟ تمام دین اینایی هم که توش کلمه بغض نیست. چون ببینید وقتی شما محبت شدید داشته باشید به اهل بیت، حتما به دشمنش بغض دارید دیگه. اصلا دو روی یه سکه است. آدم نمیتونه محبت شدید نسبت به اهل بیت نسبت به دشمنش هم محبت داشته باشه. اصلا شدنی نیست. تمام دین همین حب. ما تو روایتی نداریم تمام دین نمازه، تمام دین روزه، حتی نماز و روزه هم حرف. اما تو روایات زیادی داریم تمام دین محبت. منتها نیت به خیلی نیت بکن. این محبتی که اهل بیت فرمودن تمام دینه، صرف یک محبت عاطفی که گوشه قلب آدم باشه، طلوع نکنم وارد زندگی آدم نشده باشه، نیست. صرف یک محبت عاطفی گوشه قلب، اون خوان بگن تمام دینه. اونو که ارمنیان دارن، حالا تو همین تهران خودمون دو تا هیئت، حداقل دو تا هیئت دارن، هیئت اول فصل دارن، ایام محرم که میشه خرج میدن، سنزنی میکنن، حاجت هم میگیرن، به اندازه خودش هم ارزشمند. آنها میخوام بگیم ارزش نداره ها، نه، اما با این وجود ببینید محبت دار طلوع نکرده، نیومده تو سنگر امام حسین، یعنی هنوز ارمنیه، هنوز مسیحیه، هنوز نیومده فرهنگ عبا، توجه میفرمایید، یعنی موضع‌گیری نشده تو این عالم که اون محبت رو به موضع‌گیری بکشونه، که همون موضع ابو عبدالله رو داشته باش تو همون سنگر برو. جورج جورداغ یه نویسنده مسیحی لبنانیه، همونی که معروف کتابش هم شنیدید الامام علی صوت العدالت الانسان که 6 جلد جمعه شد. خب یه نویسنده مسیحی خیلی زحمت کشیده رو نوشته، حتما محبت هم یال نوشته دیگه، عمرش رو صرف کرده. ببینید محبت داره اما در این حال هنوز مسیحیه، این محبت رو گرفته نیمده تو زبش، او رو تو موزه امیرالمومنین و سنگر امیرالمومنین قرار نداده، نیمده همون فرهنگ امیرالمومنین رو بگیره و قبول بکنه. هنوز دیگه محبت ها منظور نیست، اونی که اهل بیت فرمودن تمام دین محبت ما اهل بیت، این محبت های اینجوری نیست، اون محبتیست که انسان رو دارای موزه این عالم، همون موزه که اهل بیت داشتن، همون رو محبت داشته باشه، اون چنان که وارد همون موضع بید و نسبت به دشمن اهل بید و فرهنگ دشمن اهل بید بود باشه. اون کسی که برای امام حسین سه ظرف سینه میزنه اجازه دو لیتر مثلا اشکم بریز، اما تو دلش قنج میزنه برای فرهنگ آمریکای اسرائیلی زندگی کردن، خب این تو کدوم جبه هست؟ تو کدوم سنگره؟ این تو سنگر دشمن امام حسین یا تو سنگر امام حسین؟ ببینید مهم اونه، آدم رو وارد موضع‌گیری کرده باشه. تمام دینه اون حب و بغض، به تعبیری که همه تون آشنا باهاش هستی، تولی و تبری. حب و بغض این تعبیر تعبیر جامعه تریست، تولی و تبری که گاهی موقع تولا و تبرا هم میگن، هر دوش درست. پیغمبر اکرم تو مسجد بود یه مسابقه ترتیب داد، روایت فرمود که کدوم یکی از رشته های ایمان از همه محکم تره؟ ایعرال ایمان اوسق، که آدم چنگ بزنه پاره نمیشه به خدا میرسه. کدوم رشته های ایمان از همه محکم تر؟ هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت نماز، یکی گفت جهاد، یکی گفت خمس، یکی گفت زکات، همینجور. پیغمبر سکوت کرد، همه حرفاشونو زدن. فرمود اینایی که گفتید همه خوبه، اما اونی که من میخوام نیست. گفتن آقا خودتون بفرمایید. پیغمبر فرمود اوسق اورال ایمان الحب والبغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. محکمترین رشته ایمان حب فالله و بغض فالله، به تعبیر تبری، که آدم تو این عالم موضع حق داشته باشه و دل بده به ولی الله، خجالت رو دروسی هم نه، واقعا انقدر تو بغیر باشه رو همون فرهنگ خودش، رو همون فرهنگی که از اولیا گرفته، انقدر دوستشون داشته باشه که بی خجالت و رو دروسی انجام بده. اگه یه جایی مثلا تو یه جمعی و تو یه جبی قرار گرفته، اگه بخواد انجام بده مثلا نشکنه نبنی بشه نبلخ بکنه، او چقدر مقدس شده، آدم خجالت نکشه. بلند شه انقدر غیرت و تعصب داشته باشی که بر انجام بده. و نسبت به دشمن اهل بیت و فرهنگ دشمن اهل بیت بغض داشته باشه، نفرت داشته باشه، تبری داشته باشه نسبت به دستگاه ابلیس. روح و تمام دین اینه، اگر کسی برسه به این حب و بغض. و اصلا تمام دستورات دین، واجبات، مستحبات، این که آدم حرام انجام نده، مکروه انجام نده، تمام دستورات دین مناسکی است و دستوراتی است برای که آدم برسه به این حب و بغض، برای که برسه به این تولی و تبری. ما ها معمولا اگر از همون بپرسن تولی و تبری میگیم جزء فروع دینه. اینجوری یه سری اعتقادات رو اصول دین میدونیم، مثلا توحید و نبوت و معاد و اینا رو از اصول دین میدونیم، یه سری اعتقادات. و بعد یه سری از اعمال رو فروع میدونیم، نماز، روزه، حج، مثلا زکات، خمس، تولی، تبری، این از فروع دین میدونیم. ولی که اگر کسی با معارف اهل بیت آشنا باشه ببینید حرف ضعیفیه. تولی و تبری هم سنگ با نماز و روزه و امثال این از فروع نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست، خیلی بالاتر. اصلا نماز و روزه و همه اونا برای اینکه برسی به تولی و تبری، تمام دین برای اینکه برسی به تولی و تبری، روح دین اوه. اجازه بدید یه مقدار با هم باز بکنیم. من قول بهتون میدم خیلی فایده برامون داشته باشه همین مطلب، که تمام دستورات دین برای اینکه برسی به تولی و تبری، این یه مقدار بازش بکنیم. ببینید تو دین یه دستوراتی داره با عنوان واجب، یه بخش مهم دین واجباته. واجب یعنی چی؟ واجب یه زمان همینی که داریم میبینیم باز مثل دانو این زشت گفتیم نم گرسنگی کشیدن و این ظاهر روزه، اینا ظواهر واجباته. خب اما روح تمام واجبات میدونید چیه؟ روح تمام واجبات یه چشم گفتن به خداست. چشم خدایا تو برای من اینو قرار دادی و واجب کردی، اونی که داره انجام میده داره میگه چشم من تسلیمم. تو ولایتت و سرپرستیت بر عالم، تو ولایت داری بر عالم، خدای سرپرستی مدیریتت تو این عالم این چنین اختضا میکنه که من این عمل رو انجام بدم، چشم من تسلیمم دارم انجام میدم. پس شما هر واجبی رو دارید انجام میدید، هر واجبی در واقع روحش تسلیم به ولایت حقه، به اون سرپرستی و ولایت حضرت حق تو عالم، که ولایت اهل بیت هم چیزی نیست جز همون ولایت، ولایتون و ولایت الله. اینجوری نیست که اهل بیت یه دستگاه و دکونی کنار دکون خدا مثلا دستگاه خدا زده باشه، همون ولایت و سرپرستی خدا تو این عالم و اونا دارن اجرا میکنن، ولایتون و ولایت الله. بنابراین شما تمام واجبات رو اگر انجام بدی، خشنگم انجام بدی، هر چی نمازتو پاکیزه تر بخونی، اول وقت بخونی، با حضور قلب بخونی، با دستورات بخونی، تسلیم بودنت اون چشمی که داری میگی اون بیشتر خواهد بود. یعنی من تسلیم ولایت حقم. رضا امیرالمومنین در یه روایتی فرمود انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من نمازم، من روزم. امام صادق هم در یه روایت دیگری فرمود نحن الصلاة نحن الصیام، ما نمازیم، ما روزه‌ایم، ما نماز و روزه هستیم، نه ظاهر نماز و روزه. ظاهر نماز و روزه که این دلالت شدن یا اون گرسنگی کشیدنه، یعنی روح تمام واجبات ولایت ماست. با واجبات میرسید به ولایت ما و تولی پیدا میکنید به ولایت ما. مستحبات هم توی فاز پایین تر، اونا هم همینجور. اگه کسی مستحبی رو انجام بده در واقع داره میگه چشم خدا رو با اینکه تو واجب نکردی من دارم انجام میدم، تسلیمم. از اون طرف حرام ها چطور؟ حرام های ظاهری دارن، همینی که میبینیم غیبت، تهمت، دروغ، مال مردم خوری، فحشا، اینا ظاهر حرام ها هستن، درست؟ اما میدونید روح هر حرامی چیه؟ باطن و روح تمام حرام ها یه چشم گفتن به شیطان. شیطان چون تمرد و طغیان رو تو این عالم میخواد، معصیت رو میخواد دیگه، هر کسی معصیتی انجام بده داره یه چشم به شیطان میگه، درسته؟ یعنی زیر بار ولایت ابلیس میره، چون ابلیس هم تو این عالم ولایت نسبت به بعضی ها داره، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولایت داره، بعضی ها رو سرپرستی میکنه. بنابراین هر حرامی رو اگر کسی انجام بده داره از ولایت اهل بیت دور میشه و ولایت ابلیس نزدیک میشه. حالا با این چیزی که مکروهات هم توی فاز پایین تر، مکروهات هم توی فاز پایین تر آدم به سمت ولایت ابلیس میره و از ولایت حق دور میشه. من یه روایت عرض بکنم، حالا با توجه به این مطلبی که خدمتتون گفتم ببینید معنای این روایت رو میفتونیم بفهمیم چیه. امام باقر فرمود شخصی که به دنیا میاد، بچه‌ای که به دنیا میاد، لوح دلش اول سفید سفیده، چون هیچ گناهی مرتکب نشده دیگه. لوح قلبش سفید سفید است. به محض اینکه یک گناهی مرتکب شد، خرج فی قلبه نکتتون سودا، یه نقطه سیاه رو قلبش حک میشه. خوب دقت بکنم یعنی چی این حرفا. یه نقطه سیاه رو قلبش حک میشه. اگر با توبه اون نقطه سیاه رو شستش، پاکش کرد، که پاک کرد. با گناه دوم نقطه دوم، با گناه سوم نقطه سوم، همینجور تا لوح دلش کاملا سیاه بشه و به تعبیر قرآن ختم الله مهر میخوره این دل، ختم الله علی قلوبه. حالا من از شما سوال میکنم، یعنی چی این حرفای امام باقر؟ بچه ای که به دنیا میاد لوح دلش سفیده، گناه که میکنه یه نقطه سیاه، این نقطه سیاه چیه؟ خب همه ماها که میدونیم منظور این نیست که مثل این تخت وایت بوردایی که با ماژیک مثلا یه نقطه سیاه بذارن روش، این که نیست. پس این نقطه سیاه رو قلب چیه؟ این نقطه سیاه که با گناه شروع میشه، شروع ولایت ابلیس بر انسانه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، ظلمته، برخلاف ولایت اهل بیت که نوره، روشنایی هستش. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، تو آیت الکرسی هست، یخرجونهم من النور الی الظلمات. ولایت ابلیس تاریکی و ظلمته. اون نقطه سیاه که با گناه رو قلب میاد، تور ابلیس تو رو گرفته. اون کسی که گناه کرده معلومه که پاش افتاده تو اون تور. اگه با توبه در رفت که در رفت، اگر نه با گناه دوم این تور بیشتر میفته، نقطه دوم، نقطه سوم. این ولایت داره توسعه پیدا میکنه، اون ظلمت ولایت ابلیس داره توسعه پیدا میکنه، تا وقتی که دیگه کاملا آدم تو چنگ ابلیس قرار بگیره. بیت الله حسن‌زاده آمولی خدا حفظ کنه، ایشون میگفتش که من یه خاطره نقل میکرد خیلی قشنگی، میگفت من از قدیم الایام عادتم این بود، اون جوانیام که تو قم بودم، الانم همینجور، تابستونا که حوزه قم تعطیل بود میرفتم لاریجان، روستای خودمون اطراف لاریجان آمول، بعضی از شاگردان من هم با هم میومدن اونجا، درس و بحثمون برقرار بود، اونجا خنک‌تر بود. روال کار منم این بود که صبح چند تا درس با شاگردامون داشتیم، بعد نماز ظهر رو میرفتیم میخوندیم، خونه میرفتیم نهاری و استراحتی، و عصر بلند میشدیم مطالعه و کار، شبم یه جلسه عمومی داشتیم. این روند کار من. میگه یه مرتبه بعد از نماز ظهر و عصر رفتم خونه، نهار رو خوردم بگیرم بخوابم، که به اون خواب بعد از ظهر خیلی احتیاج داشتم. رفتم بگیرم بخوابم، بچه‌ها شلوغ کردن تو خونه، سر و صدا و شلوغ. میگه عصبانی شدم، اومدم تو عصبانیت یه چیزی به این بچه‌ها گفتم. تو عصبانیت، حالا عصبانیت ایشون به حد خود ایشون ها، نمیست مثلا ما که آدم عصبانی میشه دیگه خون جلو چشمشون بگیره، حالا هرچی اومد، نه ایشون آدم واقعا لطیفیه. گفت عصبانی شدم تو عصبانیت، اومدم یه چیزی به بچه‌ها گفتم، رفتم بگیرم بخوابم، دو مرتبه دیدم خوابم نمیاد، دل شکستم، دیگه خوابم نمیاد. اینو بچه‌ام چرا تو اینجوری باشون برخورد کردی؟ میگه اومدم بیرون، رفتم شیرینی فروشی یه جبه شیرینی گرفتم، اومدم تعارف کردم و دلشون در بیارم، دیدم نه، دلی که شکست با یه جبه شیرینی دیگه ترمیم نمیشه. به خانوادم گفتم که 3-4 روزی من میرم مسافرت، نمیام. اومدم آمول، ترمینال آمول بلیت گرفتم، اومدم ترمینال تهران، ترمینال تهران بلیت گرفتم برای تبریز، رفتم تبریز، رفتم منزل استادمون مرحوم آیت الله سید محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی. علامه طباطبایی سید محمد حسین بود، برادر ایشون سید محمد حسن بود تو تبریز. میگفتن برادر آیه علامه طباطبایی اگر تو بعضی از چیزا بیشتر از علامه طباطبایی نداشت، کمتر هم نداشت، فقط گمنام بود تو تبریز. آیه حسن‌زاده میگه من رفتم در خونه ایشون درس دادم، خود ایشون مدرسه داد، تا من رو دید گفت ای آیه حسن‌زاده شما کجا، اینجا کجا، شما الان باید آمول باشی. گفتم آقا بریم تو، حالا بهتون میگم. رفتیم نشستیم، هنوز من نگفته بودم که برای چی اومدم، دلم خیلی پره از دست خودم که دل شکستم، سنگینم، اومدم پیش شما اینا با سبک بشه، هنوز نگفته بودم اینا رو بهش. ایشون برگشت به من گفت راستی آقا حسن‌زاده، آقا قاضی از شما گله داشت. من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، من آیت الله استدی آقای قاضی که استاد بسیاری از عرفا و بزرگان بوده، از جمله علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، آقای بهجت و خیلی از بزرگان دیگه، میگفتن پس از مرگش هم ارتباطش با بعضی از شاگردان قویش برقراره. بعد از مرگش و از جمله با علامه طباطبایی و برادر علامه طباطبایی همین آقای الهی. آقای حسنزاده، آقای غازی از شما گله داشت، یعنی از عالم قبر، از عالم برزخ، از دنیا رفته بود آقای غازی. آقای غازی از شما گله داشت. آقای حسنزاده گفت چه گله‌ای داشت؟ گفت گله آقای غازی این بود که آقای حسنزاده با این کاراش میخواد خدمت امام زمان برسه، با این کاراش میخواد. آقای حسنزاده میگه شما چیکار کردی؟ حالا ایشون هم نمیدونسته، فقط داشت پیغام آقای غازی رو به آقای حسنزاده میرسون، نمیدونست چه اتفاقی رخ داده. گفت آقای حسنزاده میگه شما چیکار کردی؟ آقای حسنزاده میگفت من تا بناگوش از خجالت سرخ شدم، گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمول بلنشم اومدم پیش شما، نگار سبک بشم، دل شکستم، دل شکستم. واقعا این چنینه، آلودگی ها و گناهان آدم رو از ولایت حق، از اهل بیت دور و تو ولایت ابلیس وارد میکنه. خب حالا ببینید، به ما گفتن حرام واجبات و مستحبات رو اگه میتونید تا جایی که میشه مستحب انجام بدید. یعنی چی؟ تهش یعنی تولی، چون اونجا ولایت رو قوی میکنه، تسلیم به ولی الله میشه. حرام ها و مکروهات رو تا جایی که میتونید دوری بکنید، یعنی تبری، یعنی تو دام شیطان نیفتید. میبینید واجبات مستحبات باطنش تبلیه، حرام ها و مکروهات که گفتن فرار بکنید به سمتش دارید، یعنی تبری، یعنی تو چنگ ابلیس نیفتید. برای این دین روحش تبلی و تبریه، تمام دین تبلی و تبری هست و واقعا هم همینجوره. انسان رشد یافته اون انسانی است که زندگیشو بر اساس حب و بغض اهل بیت تنظیم بکنه. اگر چنین انسانی رو آدم پیدا کنه دستشو باید بوسید. انسان رشد یافته چنین انسانی است که بر اساس حب و بغض اهل بیت زندگیشو تنظیم بکنه. اهل بیت اینو دوست دارن، منم اینو دوست دارم. اهل بیت اینو دوست ندارن، منم دوست دارم. اهل بیت اینو خیلی دوست دارن، منم خیلی دوست دارم. اهل بیت اون یکی رو اصلا دوست ندارن، منم اصلا دوست ندارم. یعنی میل و نفرت هم تابع میل و نفرت معصومه که در واقع همون حب و بغض خداست، چیزی غیر از اون نیست، همون هست. در یه روایتی از حضرت ابراهیم پرسیدن ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ میدونید ابراهیم خلیل الله بود دیگه، دوست خدا بود، لقبش هم خلیله. ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ حضرت ابراهیم گفتش ببینید اینجا جایی نیست که حضرت ابراهیم نعوذ بالله خلاف حرف بزنه ها، چون خدا ازش پرسید. دیگه حضرت ابراهیم باید هرچی تو قلبشه بگه، چون خدا از زوایای قلبش اطلاع داره. ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر الزمان رو؟ حضرت ابراهیم مرسید خدا یا پیغمبر آخر الزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون خدای تو او رو بیشتر از من دوست داری، من هم حبمو با حب تو تنظیم کردم. چون تو پیغمبر آخر الزمان رو بیشتر دوست داری، منم رو بیشتر دوست دارم، حتی از خودم. این انسان رشد یافته است که زندگیشو بر اساس حب و بغض تنظیم میکنه. جامعه رشد یافته چنین جامعه است که روابط تو اون جامعه بر همین اساس. تو جوامع مادی هر کسی کلاه خودشو گرفته باد نبره، هر کسی میخواد بشقاب پرتر رو جلو خودش بکشه. یعنی اساس روابط تو جوامع مادی بر اساس حب نفسه، نه حب خدا و ولی و خدای حرفا نیست، حب نفس حاکم. اما تو جوامع الهی اساس روابط بین مؤمنین بر اساس حب خدا و ولی خداست. ببینید چقدر صفا حاکم میشه. من و شما هم دیگر رو نمیشناسیم، توی جامعه کوچکی الان، توی اجتماع کوچکی با هم دیگه الان جا قرار گرفتیم، از این اجتماع کوچک گرفته تا یک جامعه بزرگ، یک کشور بزرگ گرفته، اساس روابط ولو هم دیگه رو نمیشناسیم، اما یه چیزی همه ماها رو به هم دیگه پیوند میده و اونی که یک شعبه از ولایت تو همه هست. لذا رابطه که برقرار چون امام زمان اینو دوست داره، تو هم باید دوست داشته باشی. مگه قرار نشد زندگیمون رو بر اساس حب اهل بیت تنظیم کنیم؟ امام زمان اینا رو دوست داره، یه شعبه از ولایت امام زمان تو اینا هست، پس تو هم باید دوست داشته باشی. حق نداری دوست داشته باشی. اگه یه کسی اون ته، با اینکه من نمیشناسم، یه کسی رو مثلا خواست بزنه، من پشتش در میام، با اینکه نمیشناسم، که اما میدونم محب اهل بیت، میدونم کسی هست که امام زمان دوستش داره، پس تو هم باید دوستش داشته باشی. خدا شاهد اگر ما اینو باور بکنیم، به قدری صفا حاکم میشه تو جامعه مؤمنین، به قدری. ما یه رفیقی داریم ایشون یه مرتبه به من میگفت، میگفت فلانی من خیلی سال پیش از دو تا از فامیلا خیلی بدم میومد، از دو نفر نمیدونم برای چیا، همچون آدم نمیدونه گاهی موقع همچون یکی بعدش بیاد بی خود و بی جن گوشتش تلخه، میگفت از دو تا من خیلی بدم میومد، اصلا منتظر یه موقعیتی بودم که این دو تا رو بزنم، بهانه گیر بیارم این دو تا رو بزنم. آدم هیکل من نمیارزم، گفت یه مرتبه توی مجلس ختم نشسته بودیم، این دو تام اون طرف نشسته بودم، منم اون برای مجلس، میگه رفتم تو نخش، همجور بهشون توجه میکردم با اینکه تنفر داشتم ازشونو، به خودم گفتم فلانی برای چی بدت میاد از این دو تا، به چه دلیل؟ این دو تا مگه گریه کنای امام حسین نیستن؟ مگه محب اهل بیت نیستن؟ خدا گفتم چرا، حتی یکی رو باید مدعی هم بکنم، گفتم پس حق نداری بدت بیاد از اینا، ائمه از اینا خوششون میاد، تو هم باید خوشت بیاد، تو مگه زندگی تو نمیخوای بر اساس حب و بغض ائمه تنظیم کنیم؟ من دلم میخواد نداره، امام زمان چی میخواد؟ اهل بیت اونا دوستش دارن، تو هم باید دوست داشته باشی. میگه خدا رو شاهد میگیرم چنان اون نفرت که به این دوتا داشتن تبدیل شد به محبت، که هنوز جلسه تموم نشده بود، آخرای ختم بود، میگه همچین بودشون این دوتا مندگان خدا ترسیدن، اول من دیدن اینجوری من دارم حمله میکنم، بلند شدن یه مرتبه، من بغلشون کردم، جفتشون رو بغل کردم بوسیدم، اینا هم حاج و واج مونده که من چی شده اینجوری جبگیر شدم اومدم. بندگان خدا نگاه کردن، میگه خدا میدونه از اون به بعد هر دفعه این دوتا رو من نگاهشون میکنم و میبینم یه محبت دیگه بینید، چقدر صفا حاکم میشه، زندگی بر اساس محبت اهل بیت و میل اونها تنظیم بشه، اونها دوست دارن تو هم به دوست داشته باشی. اون وقت اگر یک شیعه یک مؤمنی در حق جفا کرد، یه خطایی در حق مرتکب شد، تردش نمی کنی، دور نمی دازیش، همونجور که به خاطر یه آلودگی که آدم به کسی رو دور نمی دازه که، تردش نمی کنی، اگر قرار بود به خاطر یه آلودگی آدم کسی رو ترد بکنه، اهل بیت هم باید ما رو ترد می کردن، چون هممون آلودگی داریم دیگه، اگر قرار باشه که به خاطر یه آلودگی آدم کسی رو ترد بکنه، اهل بیت هم باید ما رو ترد بکنه، ولی اینجور نیست. شنیدید امام صادق داشت توی کوچه میرفت، یه بنده خدایی شراب خورده بود مست، این کوزه شرابش هم تو دستش بود، دید آقا داره میاد از اون طرف، گفت وای من چجوری با امام صادق برخورد بکنم، خجالت کشید. وقتی امام نزدیک شد، چون دیگه در رو نداشت این کوچه، وقتی امام نزدیک شد فقط صورتش رو برگردون که چشش به چشم امام نیفت. امام صادق علیه السلام فرمود گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردون، گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردید. ببینید اونا ترد نمی کنن. یک شیعه رو به خاطر آلودگیش ترد. بنابراین تو هم یک مؤمنی رو اگر احیانا خطایی کرده، جفایی کرده، تردش نکن. چقدر صفاها کرده. وقت به ما گفتن که اگر یه مؤمنی اومد یه کاری باهات داشت و تونستی کارش رو را بندازی، حالا اهم از این یکی مقام و مسئولیت داشته باشه یا نداشته باشه، یه مؤمنی اومد یه کاری ازت خواست، تونستی کارش رو بندازی، برو، چون اگر او رو کارش رو بندازی قبل از اینکه او رو خوشحال بکنی پیغمبر رو خوشحال کرد، قبل از اینکه این خوشحال بشه اهل بیت خوشحال شده. خیلی گوش بدی، تو اصول کافی روایت است، یک کشاورزی از اهواز، اهل اهواز بود، رفت مدینه خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا تو اهواز کشاورزی دارم، یه نون بخور نمیری در میارم، امسال بر من مالیات بسن 10,000 درهم، من این مالیات رو بدم دیگه چیزی برای خودم نمیمونه که. آقا گفت حالا چی کار کنم؟ گفت حاکم اهواز نجاشی از دوستان شما اهل بیت، بنویس ما رو رعایت بکنه، یه چیزی بنویس شما برش. امام صادق یه جمله داشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسر کلهم، برادر دینیت رو خوشحال بکن، خدا تو رو خوشحال کنه. این نامه رو این کشاورز اهوازی گرفت، از مدینه برگشت اهواز، داد به حاکم که از دوستان امام صادق، حاکم این نامه رو دید، بوسید، گذاشت رو چشمش، گفتش که چقدر مالیات برات بسته؟ با 10,000 درهم. دستور داد دفتر مالیات ها رو بیارن، گفت 10,000 درهم و امسال من از مال شخصی خودم میدم، قلم بزنید بسنید، سال بعد هم نمیخواد، باز از مال خودم بیدم، خوشحالت کردم؟ گفت فداد بشم، خیلی خوشحال شد. گفتش که ضمناً این فرشی که زیر پات هست نشستی روش، این فرش هم بردار به برکتی که نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرش هم مال تو باشه. خوشحالت کردم؟ گفت ایجو التو فداک، فدات بشم. بله. گفت ضمناً یه مرکب هم از اموال شخصی خودش، حالا اون زمان مرکب اسب و استر بود، الان مثلا یه ماشین، یه مرکب هم بهش از اموال شخصی خودشه، نه از بیت المال، یه مرکب هم بهش بدید. خوشحالت کرد، هر کاری میکرد میگفت خوشحالت کرد. چون امام صادق گفت خوشحال کن برادر دینی تو، خدا رو خدا تو رو خوشحالت میکنه. هر کاری میکرد هی میپرسید خوشحالت کردم، اونم میگفت ای جو التفدا، فدات بشم. آره. بعدم که داشت میرفت گفت فلانی هر کاری داشتی به پیش خودم، اگه تونستم برات انجام میدم. این کشاورز اهوازی همون سال توفیق پیدا کرد، باز دو مرتبه برگشت مدینه خدمت امام صادق علیه السلام که رسید. گفت آقا این دوست شما چه کرد؟ این رفیق شما این کارو کرد؟ این شروع کرد گفتن به امام صادق که چه کارایی کرد. هر چی میگفت امام صادق خوشحال تر میشد. وقتی که تموم شد امام خیلی خوشحال شده بود. گفت آقا مثل که این کشاورز، گفت آقا مثل که شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا به من رسید، شما هم مثل که خیلی خوشحال شدی ها. حضرت فرمود ای والله لقد سر الله و سر رسوله، خدا و رسول خوشحال شدن، همه رو خوشحال کرده. اگر به یک مؤمنی احترام بگذاری قبل از این که احترام به اون مؤمن گذاشته باشی به امام زمان گذاشته، اگر حقوق یک مؤمنی رو رعایت بکنی، فرق نمیکنه او کی باشه، غریبه باشه یا برادرت باشه یا پدرت یا مادرت که حقوقشون هم خیلی بیشتره، حقوقشون رو رعایت بکنی قبل از این که حق این مؤمن رو رعایت بکنی احترام به امام زمان گذاشت. حاج آقا چه ارتباطی داره؟ ما مثلا به فلان کس احترام میگذارم مثلا احترام به امام زمان گذاشتم؟ بله، چون یه شعبه احترام امام زمان تو اینم هست. شما وقتی به این احترام میگذاری به اون ولایت، اساس رعایت حقوق در مکتب اهل بیت تو روایات اهل بیت ولایت، اساس رعایت حقوق. البته اونایی که ولایت ندارن، انسان‌های دیگری که ولایت ندارن، اونا حقوقی دارن، حقوق انسانی دارن، حتی جمادات، حتی حیوانات، حتی گیاهان حقوق دارن، اما مؤمنین و شیعیان یه حقوق مضاعف دارن. چرا؟ چون یک شعبه از ولایت توشونه. بنابراین اگر تو احترام بگذاری، احترام به ولی الله گذاشتی، به ما گفتن حقوق همدیگر رو رعایت بکنید. به این جهت ببینید بر اساس محبت زندگی شدن تنظیم بشه چقدر شیرین میشه. به خدا قسم ما خیلی خوب دینی داریم. اگر انسان بر اساس محبت زندگیشو تنظیم کنه، چون اهل بیت رو دوست دارم من هم دوست دارم. و حالا میفهمید عوض میخوام من اینجوری دارم تعبیر میکنم، خیلی خودمونی بسکش. حالا متوجه میشید که اون وقت فاطمیه یا امثال فاطمیه مثل عاشورا چقدر شیعه رو رشد دادن، چون مثل فاطمیه و عاشورا درست نخ دست گذاشتن نقطه محبت شیعه، این محبت رو زیاد بکنن. چون اگر این زیاد بشه بر اهل بیت، وقت زندگیش آدم سالم میشه، وقت آدم درست رفتار میکنه، بر اساس محبت زندگیشو تنظیم میکنه. فاطمیه و عاشورا مهمترین، یکی از مهمترین نقش هاشون رشد دادن حب و بغض فلله، تولی و تبری. هم امام حسین روز عاشورا کاری کرد، هم امام حسین روز عاشورا کاری کرد که عاطفه ها یواش یواش رشد بکنه، وجدان ها بیدار بشه، اول به سمت حق و بعد تنفر به سمت دستگاه باطل. امام حسین کاری کرد که دشمن تمام خباثتاشو بریزه بیرون. این هم از مادرش حضرت زهرا یاد گرفته بود. فرض میکنم این آخر جلسه ایست، تقاضا میکنم این جنبندی بحث منو خیلی عنایت بکنید. میدونم مجلس گرم فشرده است، تقاضا میکنم خیلی عنایت بکنید. ببینید نقش فاطمیه و عاشورا چی بود. خود وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا کاری کرد یواش یواش عاطفه ها رشد پیدا بکنه، وجدان ها به سمت حق رشد پیدا کنه و تنفر پیدا بکنه از ابلیس و دستگاه ابلیس، از باطل. امام حسین روز عاشورا یه جنگ رذائل و فضائل را انداخت، نه جنگ نظامی. اصلا طرح و برنامه امام حسین روز عاشورا طرح نظامی نبود، اصلا طرح نظامی نبود، ولو اینکه از جهت نظامی همه چیز رو رعایت کرده، همه چیز رو، همون لشکر 72 نفرش رو هم ساماندهی کرد، خیلی سازماندهی قوی، مثل همون سازندهی که قدیم می کردن، جناح چپ، جناح راست، قلب، همه رو تنظیم کرد. از جهت نظامی همه چی رو رعایت کرد و الا 72 نفر نمیتونستن یه روز در مقابل 30,000 نفر مقاومت کنن. این معلومه که حسابی جنگیدن، مردونه جنگیدن. اما طرح و برنامه امام حسین طرح نظامی نبود. میدونید چرا؟ چون اگر طرح امام حسین علیه السلام طرح نظامی بود، هیچ موقع زن و بچه با خودش نمی برد. تو جنگ نظامی، توی جنگ که آدم زن و بچه با خودش نمیبره، چون میدونید زن و بچه نقطه ضعفه، تومه برای دشمنه. زن و بچه بردن. اگر امام حسین طرحش، طرح و برنامه‌اش یه طرح نظامی بود، من و شماها الان میدونیم که اگه تعدادمون کم باشه بخوایم بجنگیم، باید جنگ چریکی بکنیم، باید بریم تو کوهستان. امام حسین میرفت تو کوهستان، نمیومد تو دشت. باحالی که اومد تو دشت جنگید، نشون میده که طرح نظامی نداشته ابو عبدالله. تو دشت تعداد کم یه لقمه هستن برای دشمن. پس امام حسین چیکار می‌خواست بکنه روز عاشورا؟ امام حسین می‌خواست روز عاشورا یه کاری بکنه که دشمن هر چی خباثت داره بریزه بیرون. البته با تحمل بلاها، خیلی مصیبت کشید، اما کاری کرد که دشمن خباثتاشو بریزه بیرون. ابلیسی که خودش رو خیلی زیبا نشون میداد و نصیحت کن، شمشیر رو دیگه از رو ببنده، هر چی خباثت داره بریزه بیرون. لذا میبینید اون خبیث ها، دشمن ها کاری کردن روز عاشورا که سابقه نداشت و یواش یواش باعث شد که مردم تنفر پیدا بکنن از دستگاه باطل. رو شد دستگاه باطل که چقدر خبیثه. و از اون طرف خود امام حسین و یارانش همه فضائل و خوبیا رو رعایت کردن که کم کم محبت ها به سمت اونها جلب بشه. این کار رو امام حسین از مادرش زهرا یاد گرفته بود. دیروز عرض کردم خدمتتون، همونجور که حضرت زهرا مادر هستش، فاطمیه هم مادر عاشوراست. این رو امام حسین از حضرت زهرا یاد گرفته بود. چطور؟ ببینید، دشمنی که رفت در خونه امیرالمومنین علیه السلام یک طرح و برنامه بسیار پیچیده داشت. تو قضیه سقیفه شیطان مستقیم وارد شده بود. امیرالمومنین از سلمان پرسید، سلمان اون اولین نفری که رفت با اولی بیعت کرد و شناختی کی بود؟ اون اولین نفر که رفت با اولی بیعت کرد با ابوبکر، شناختی کی بود؟ سلمان گفت نشناختم، یه پیرمردی بود رفت بیعت کرد. امیرالمومنین گفت شیطان بود دیگه، شیطان بود. رفت بیعت کرد، گفت یومون که یوم آدم، اینم یه روزی مثل روز آدم که از بهشت بیرونش کردم، این انحرافو درست کردم. ابلیس تو این قضیه خودش مستقیم وارد شده بود، چون قضیه بسیار مهمی بود. طرح و برنامه بسیار پیچیده ریخته بودن. ریخته بود اینجور طرح و برنامه که بریم در خونه امیرالمومنین علیه السلام، یا با هیاهو و سر و صدا کار رو پیش میبریم، یا با هیاهو و سر و صدا. میدونستن امیرالمومنین مأمور به سکوته. یا هیاهو و جنگ را میندازیم، کار رو پیش میبریم، ما همین رو میخوام، جنگ تو امت پیغمبر را بیفته، تفرقه. یا بی سر و صدا کار رو پیش میبریم، هر کدومش هم بشه به نفع ماست. طرح دشمن رو ببین، یه بازی چی شماست. هر کاری علی بکنه به نفع ماست، یا با ما جنگ میکنه به نفع ماست، تفرقه میفته، جنگ آشوب را میفته. و یا اینکه سکوت بکنه علی، ما بی سر و صدا میتونیم وارد بشیم کار رو ببریم. این طرح رو داشتن. رفتن در خونه امیرالمومنین علیه السلام، ولی به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، کی اومد دم در؟ حضرت زهرا. همه چی رو ریخت به هم دیگه. به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، حضرت زهرا اومد دم در. ماها وقتی که یه مرد تو خونه باشه، معمولا اگه در میزنن، در صورتی که عذری نداشته باشه، مرد میره در رو باز میکنه، نه زن. اما اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها رفت دم در. ورق برگشت. حالا اگه شما بخواید بریزید تو، باید از زهرا عبور بکنید، شما باختید. اگر هم بخواید نریزید تو، برگردید برید خونه هاتون دست خالی، بازم شما باختید. از زهرا کاری کرد که برق برگشت. لذا وقتی اینو متوجه شدن، اون نانجیب صدا زد که زهرا به علی بگید بیاد، به علی بگید بیاد بیرون. از زهرا فهمیدن که ما سوگواریم برای پدرمون تو خونه، چیکار دارید با ما؟ گفت به علی بگو بیاد و الا خونه رو آتیش میزنم با اهلش. یک کسی گفتش اینو اهل سنت هم نقل کردن. یک کسی گفتش که عمر این فیها لفاطمه، فاطمه تو این خونه است. این خیلی حرفا، یعنی همون فاطمه ای که پیغمبر دستشو میبوسید. یعنی همون فاطمه ای که پیغمبر 6 تا 9 ماه میرفت در خونش سلام میداد صبح به صبح 6 تا 9 ماه نوشتن، یه همچین فاطمه ای تو خونه سا گفت وهم ولو فاطمه تو خونه باشی، ولو فاطمه تو خونه باشی. من فقط ذکر مصیبتم یه چیزی باشه تقاضا میکنم، خیلی عذر میخوام همین مقدارم طول کشید، فیض آماده هستش، فقط تقاضا میکنم اینو دقت بکنید و خودت بعدن بسوز، خودت بعدن بسوز. من از شما میپرسم وقتی حضرت زهرا داشت دم در میرفت، خود امیرالمومنین میدونست حضرت زهرا داره میره به سمت قتلگاه یا نمیدونست؟ اگه بگی نمیدونست که وا ویلا، یعنی امیرالمومنین نمیدونست که اونجا قتلگاه زهراش خواهد بود، پس میدونست که زهراش داره میره قتلگاه، اینو میدونست. سوال دوم، حالا که حضرت زهرا داره میره قتلگاه، از امامش اجازه شهادت میگیره یا نمیگیره؟ روز عاشورا یکی یکی میومدن اجازه از امام حسین میگرفتن برای رفتن، حضرت زهرا اجازه شهادت میگیره یا نمیگیره؟ وقت علی میخواد شهادت نامه زهرا را امضا بکنه، اینه که امیرالمومنین رو پیر کرد که طرف میگه بعد از زهرا من علی رو دیدم، یه مدت بعد که صحبت میکرد دیدم یک موی سیاه تو سر و صورتش نیست، پیر شد امیرالمومنین، باید شهادت نامه خودش بشینه، چون اگه میرفت همون که عرض کردم اون همونی بود که دشمن میخواست، اما باید بشینه زهرا جان تو برو، من اجازه دادم بروش هیچ. وقت رفتم در، اون نانجیب خودش تو نامش به معاویه میگه وقتی هیزم رو گذاشتیم یه مقدار چفت و بندای در شل شد، در رو که قول دادیم دیدیم زهرا پشت در ایستاده. خود حضرت زهرا توی نقلی، من نمیدونم این تعبیر رو چجوری بکنم، چون محسن رو داشت میخواست این بچه رو حفظ بکنه، سرش رو آورده بود پایین یه مقدار خم شده بود، حضرت توی نقلی فرمود حرم و آتیش از زیر در میزد به صورتم، چون خم شده بودی بچه رو حفظ بکن، حرم و آتیش از زیر در میزد به صورتم. و اون نانجیب تازیانه رو گرفت به دستای زهرا شروع کرد زدن، لا حول ولا قوة الا بالله.